بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی و راز حجج بحث ظهورات جلسه 668 دوشنبه مورخ 21/12/96.
الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که وجه سالس که اخباریین استدلال کرده اند برای عدم حجیت ظواهر قرآن، توائف ثلاثه از روایات بود که مضمون این بود تفسیر و تفسیر به رأی قرآن حرام است و قرآن اختصاص دارد به منخوت و به. این وجه سالس هم نمیتواند حجیت ظواهر قرآن را مورد خدشه قرار بدهد. توضیح مطلب با ذکر یک نکته و یک مقدمه. مقدمه این است که شبهه نیست در این که بعضی از آیات قرآن رفع اجمالشون احتیاج داره به بیان شأن نزول یا بیان مصداق و یا بیان قرائن حالیه پیرامون نزول. مثلا آیه کریمه میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. خب این ما انزل چیست با این اهمیت که اگر انجام نشود رسالت دچار اختلال شده، رسالت خوب تبلیغ نشده. و بلا شبه احتیاج داره این مصداق مهم توسط کسانی بازگو بشه که این مصداق چیست. یا آیه کریمه انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت، اهل البیت کیانند؟ آیه به ظاهره اجمال داره، احتیاج داره برای تفسیر آیه و کشف الغطاء عن الآیه مراجعه به مرجعی داشته باشی، یا رجس یعنی چه؟ مطلق ارجاسه، معنویست، غیره احتیاج به تفسیر داره. خب بنابراین کمیتی از آیات قرآن است که بلا شبه نیاز است که مرجعی کشف الغطاء از این آیات داشته باشه. خب اینجاست که گرایش مذهب اهل بیت در این مرجعیت با گرایش مکتب خلفا متفاوت میشه. گرایش مکتب اهل بیت با اصرار بر این است که خصوصیات دخیله در فهم مراد ذات مقدس حق در این آیات باید توسط کسانی بیان بشود که با مصدر تشریع متصلن و احتمال خطا در گفتشون وجود نداره. در مقابل مکتب خلفا چنانچه در فهم سایر احکام شرعیه غیر از نصوص پیامبر به اقوال صحابه بعضی از قیاسات و استحسانات مراجعه می کنن، در تفسیر قرآن هم به وضوح همین روش رو پیشه کردن. اهل بیت در روایات وقتی نهی می کنند دیگران رو از این که قرآن رو تفسیر نکنید، شما غطا و پوشش موجود در این آیه رو برای رفع اجمال نمیتونید بردارید، یا گاهی گفته میشه تفسیر به رأی نکنید، یا برای قرآن و فهم او در خانه دیگران نروید، مقصود این نیست که ظواهر قرآن که برای همه قابل فهم است اگر قرینه بر خلاف در کلمات اهل بیت نبود حجت نیست. اینو نمیخوان بگن. روایات میخواد بگوید کسی که مجموع این کتاب رو مخصوصا آیات غامض، شأن نزول، مصادیق بعضی از عمومات رو درک میکند، اهل بیتن که متصل با عالم وحیان. نمیشه در این امور در خانه هر کسی رفت. این توائف در مقام نفی حجیت ظاهر قرآن پس از مراجعه به احادیث اهل بیت و نبودن قرینه بر خلاف ظاهر نیستند. لذا همین روایات رو ببینید، بعضی از روایات ذیل داره، باید در اونا دقت کرد. روایت مسعدت ابن صدقه، بعضی از صوفیه در مقابل امام صادق احتجاج کردن به بعضی آیات قرآن، امام به اونها خطاب کردن: الکم علم بناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه الذی فی مثلی زل من زل و هلک من هلک من هذه الامه. امام میخوان بفرماین بلغ ما انزل الیک من ربک. ما انزل چیست؟ باید بریم در خانه اهل بیت. قتاده چی میگه؟ اکرمه چی میگه؟ عبدالله ابن مسعود چی میگه؟ اینا نمیتونه معتبر باشه. پس دقت کنید، خلطی که اخباریین کردن این است که از این روایات اینجور برداشت کردن: هیچ آیه ای از آیات قرآن، حتی آیه ای که ظهور در یک معنا داره، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولو قرینه بر خلافم نداشته باشیم در کلمات اهل بیت، بازم نمیتونیم به این آیه تمسک کنیم. مقصود این نیست، مقصود اهل بیت از این که آنان قیم کتابن، چنانکه توضیح خواهیم داد، معنای دیگری است. یعنی در موارد اجمال آیات باید در خانه اهل بیت رفت. تفسیر قرآن از سوی غیر اهل بیت نشود. تفسیر یعنی کشف الغطاء عن الشیء، ظاهر اگه ظهور در یک معنا داشته باشه، قرینه بر خلافم نباشه، کشف الغطاء نیست، تفسیر نیست. لذا باز دقت کنید، روایاتی که استدلال شده لیس شیئن ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. زیلی روایت رو ببینید، چرا تفسیر قرآن از عقول مردم بعیده؟ میگه زیرا ان للقرآن بطنا و ولی البتن بتنا، تفسیر مربوط به بطونه، میخواد کشف الغطا کنه. مسامحه است امروز در برداشت از ظاهر قرآن اسم تفسیر اطلاق میکنن، تفسیر یعنی کشف الغطا. حضرت میفرماد بله بطون قرآن به کسی نمیدونه، مردم با قیاسات ظنی دنبال فهم بطون قرآن نباشن. یا این که گفته شده در طائفه سوم اهل بیت قوامون به کتابن، معناش اینه مجموع این قرآن بما فیه من المتشابهات والغامضات قیام فهمیش به اهل بیته. مگه کسی رو منکره؟ یه امر مسلمیست که لا ریب فیه، ولی دلالت نمی کنه که ظواهر قرآن اگه قرینه برخلاف از اهل بیت نبود حجت نیست. لذا روایات رو ببینید، صحیحه منصور ابن حازم قلت لابی عبدالله علیه السلام، روش خودش رو در اثبات امامت منصور ابن حازم برای امام صادق تبیین میکنه، امام تقریر میکنه، میگن حرف درستیه، حرف درستی میزنی. میگه من به مردم اینجوری میگم، آیا میدونید رسول الله حجت بود از سوی خدا بر خلق؟ مردم میگن بله. سوال دوم میگم آیا میدونید بعد از رسول الله هم یه حجت باید باشه؟ مردم میگن بله. میگم چیه؟ میگن اون حجت قرآنه، پیغمبر قرآن رو در بین ما گذاشته برای احتجاج ما. من بهشون میگم آیا نمیبینید قرآن نمیتونه در همه اختلافات حرف فصل رو بزنه؟ مرجع یه جور تفسیر میکنه، به یک آیه تمسک میکنه، ظاهریه و حشویه یه جور تمسک میکنه، استدلال میکنن، تفسیر میکنن، میگن خدا جسمه، الرحمن علی العرش استوا مثلا. قرآن حتی زندیق بهش تمسک میکنه در بعضی از آیات. پس قرآن یک قیمی میخواد که بتونه غامضاتشو تفسیر کنه. میگن بله. میگن مقیم کیه؟ میگن ابن مسعود عمر حذیفه است. از مردم سوال میکنم، میگم همه غامضات قرآن رو اینا میدونه؟ یه فکر میکنن میگن نه خیر. من میگم کسی که بعد از پیغمبر میشه ادعا کرد یعرف ذلک کله، همه قوامز قرآن رو میدونه، هیچ کس نیست الا علی علیه السلام. فاشهد ان علی کان قیم القرآن و کانت طاعته مفترزه و حجتن علی الناس بعد رسول الله و انما قال فی القرآن فهو حق. من میگم علمش سیطره به همه قرآن داره، همه غامضاتو میدونه، پس هرچی در تفسیر قرآن از غامضات بگه حقه. امام فرمودن بله، مطلب درستی میگی. ببینید روایت که میگه اهل بیت قیم قرآنن، یعنی این مجموعه رو بما فیه من المجملات من المشتبهات من الغامضات اهل بیت عصمت و طهارت میدانن. خیر کدوم اصولی منکره؟ چه کسی انکار میکنه این رو؟ این معنا معنای درستی است. ولی آیا باز عرض میکنیم این معنا مخالف است با این که ما آیه از قرآن رو بگیریم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون؟ روایات رو نگاه کنیم، روایات اهل بیت که قیم قرآنن، خلاف ظاهری در روایات پیدا نکنیم، قرینه بر خلاف ظاهر نباشه، وقت به این ظاهر عمل کنیم، این مخالفت با قیمومت اهل بیت بر کتاب داره؟ تخالفی نداره. لذا نتیجه این که این نگاه که روایات ناهیه از تفسیر، از تفسیر برای، یا این که اهل بیت قیم قرآنن نافی حجیت ظهورات قرآن بعد از فحصه از قرائن است، این حرف حرف قابل قبولی نخواهد بود.
تا همین اطلاقات هم از باب عدم البیان حجت بوده
که درسته؟
بله. در تمام نوال احراز شده که امام در مقام بیان بودن؟
یعنی چی امام در مقام؟ بله، وظیفه امام. بله بله، اگه نباشه که اگه بیانی نه ببین اونا بطونشه، بطونی ما نه خیلی کدوم روایت داریم که زوال قرآن الان چیز نیست در عصر غیبت کو؟ بلا روایت که این زواهر قرآن در عصر غیبت یه جور دیگه، این زواهر الان معتبر نیست یا ما نمیتونیم بفهمیم رو در عصر غیبت باید کشف بشه. بله بواطنی داره قرآن، معلومه القرآن غزم فی کل زمان تازه است، حتی ممکنه مصادیقی داشته باشه که ما مصادیق رو امروز نفهمیم، بعدا علم کشف کنه. یه وقت عرض کردم بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، خب خداوند در مقام تحدی میفرماید ای مردم، وقتی کفار میگن تو خالق نیستی، میگه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما کسی هستیم که میتونیم سر انگشت بسازیم. خب مفسرین گیج بودن، میگن آه، بعضی از مفسرین اهل سنت میگن که این تحدی از ضعیف به قوی است، یعنی اگه ما ضعیف رو میتونیم بسازیم پس به طریق اولاد قوی رو میتونیم بسازیم. میگه تحدی از ضعیف به قوی معنا داره یعنی چی؟ خب بله ممکنه مجمل باشه برای ما، بعدن بیاد علم کشف کنه که آقا دو تا آدم، علم ژنتیک بیاد، بعد علم اوژنیک بیاد، بعدن بگن آقا دو تا آدم تو دنیا در بین میلیون ها آدم پیدا نمیشه خطوط سر انگشت دستشون مثل هم باشه. خب بله دو تا آدم، وقت با انگشت نگاری انگشت میزنه در فرودگاه تمام کشورهای اروپایی انگشت میره بفهمنی چی از طریق اثر انگشتش. قرآن هم بگه بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، در مقام تحدی هم هست، ما که میتونیم بنان بسازیم، سر انگشتی بسازیم که اینجور باشه که دو تا آدم مثل هم نباشه خطوط سر انگشتشون، خیلی کار دیگه هم میتونیم بکنیم، ممکنه یه مصداقیش بیاد که این. اما اینا دلالت نمیکنه که ظاهر قرآن حجت نباشه بعد الفحث از قرائن عند قیمین به قرآن. چیه؟ اینو میگن آقایون اشتباه کردن، اون روایاتی که اهل بیت دارن میگن ما قیمین، یعنی در غامضات به دیگران مراجعه نکنید، به سراغ ما تفسیر نکنید، یعنی کشف الغطا کار ماست، بلغ ما انزل الیک من ربک، نگید صله رحم پیغمبر خواستن صله رحم رو بیان کنن، نخیر ولایت علی بن ابی طالبه، اهل البیت کیه نگید نساء النبیه، برای کشف الغطا بیاید سراغ ما، مطلب درستیه. ولی این مخالف نیست با روش اصولی حجیت ظاهر قرآن بعد الفحص عن القرائن در از کنم که روایات اهل بیت. قیم قرآنه، قیم قرآن حضرت امیر یعنی چی؟ امام تقریر میکنن، میگن دیگران هم بعضی از قرآن رو ممکنه بفهمن، ما با این مخالف نیستیم. مستدل منصور ابن حازم میگه من به مردم میگم، میگم آقا اینایی که شما میگید قلت و کله، اینایی که شما میگید مفسر قرآن، همه قرآن رو تفسیر میکنن، قالوا لا، همه رو نمیتونن تفسیر کنن. بعد من میگم آقا من یه مصداق دارم همه قرآن رو میتونه تفسیر کنه، پس او قیم قرآنه. بله ما این قبول داریم کل قرآن قیم قرآن، یعنی کسی که مجموعه این کتاب رو میتونه بفهمه جز اهل بیت کسی نیستن. نه نه این روایت ما میخوایم بگیم عام مجموعیه، ما میخوایم بگیم بعض آیات رو ممکنه دیگرانم بفهمن اگه قرینه ای بر خلافم نباشه، ولی مجموع آیات قرآن رو نمیتونن بفهمنی قبوله. ما میخوایم بگیم مقصود از اون روایات قیم قرآن یعنی مجموع قرآن، یعنی قوامز قرآن رو جز اهل بیت کسی نمیفهمه. مقصود اینه الکتاب جنس نیست و عام مجموعیه. و یدل علی ذلک روایات کثیره عرض بر قرآن و حدیث ثقلین که حجیت قرآن رو در عرض سنت نبوی اثبات میکنه و نه در طول آن. لذا با این برداشتی که ما امروز داشتیم یک اشکال به کلمات شهید صدر در بحوث به نظر ما وارده، و اون اشکال این است که شهید صدر در یکی از بیاناتشون از این روایات چنین استفاده می کنن که کأن الف و لام در الکتاب القرآن الف و لام جنس است، همونجور که اخباریین قائلن. می گوین این روایات میگه معرفت تک تک آیات قرآن اختصاص به اهل بیت داره، این روایات معارض است با سنت قطعیه متواتری که اون سنت قطعیه متواتره قرآن رو مرجع قرار میده برای همه مسلمان. ما بگیم قرآن مرجع همه مسلمان هاست، از این بر بگیم تک تک آیات قرآن فهمش اختصاص به معصومین داره، این تعارضه. بلکه بالاتر این روایات با حدیث ثقلین هم معارض است که حدیث ثقلین مرجعیت قرآن رو در عرض اطرت بیان میکنه، و الا اگه قرآن مرجع مسلمین نباشه مرجع واحده فقط اطرت هم نباید بگه قرآن و اطرت. لذا ایشون می فرماید اون روایات معارض است با این روایات، در مقام تعارض ما اون روایاتی رو که میگه فهم تک تک آیات اختصاص به معصومین داره کنار میذاریم. حالا میفرمایم کنار میذاریم اونها رو، بعد هم یه اضافه میکنن که این روایات رو فقها اصحاب ذکر نکردن، بلکه رواتی ذکر کردن که اتجاهات باطنی دارند، مثلا جز غلاتن، مثلا لذا این روایات رو کنار میذاری. حاضا عجیبان از شهید سر، ما دیگه فرصت نداریم اینا توضیح بدیم. بزرگن ایشون، عظیمن، ولی این برداشت قطعا غلطه، برداشتتون از این روایات غلطه. این تو دام اخباری یا به لونی افتادید شما. این توضیحی که ما دادیم برای این بود که این مشکل پیش نیاد. روایاتی که میگه تفسیر به رأی نکنید، تفسیر نکنید، اهل بیت قیم کتابن، معنای دیگری داره اصلا، به ظواهر قرآن کاری نداره. قیم کتابن یعنی مجموع این کتاب رو به ما فیه الغامزات و المشتبهات جز اهل بیت نمی فهمن. کدوم یکی از این روایات میگه تک تک آیات حتی ظواهر آیات قرآن به کسی جز اهل بیت متوجه نمیشه تا شما تعارض درست کنید تا بعد اینجوری بگید؟ اصلا دلالت بری معنا نمی کنه. صدر و ذیل روایات رو که آدم میبینه به وضوح هیچ تعارضی بین این دو طائفه روایات نیست. یه طائفه میگه تفسیر قرآن، تفسیر به رأی، یعنی کشف الغطاء، بیان مصادیق، کار اهل بیته. قیم کتاب، مجموع این کتاب، بما فیه من الغامزات و المشتبهات، فقط اهل بیتن. یه دست روایات هم میگه به قرآن مراجعه کنید، ظواهر قرآن براتون معتبره، اگر ما قرینه بر خلاف نقل نکردیم به ظاهر قرآن عمل کنید، ظواهر قرآن حجته. بین اینا هیچ گونه تنافی و تعارضی وجود نخواهد داشت. وجه دیگری برای عرض کنم که قول اخباریین بر عدم حجیت ظواهر قرآن فردا اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بفرمید. خب اگه تفسیر باشه درست نیست، ما بحث میکنیم. اونی که علامه طباطبایی میگه دو قسمت داره حرفشون، یه قسمتشون درسته. ببینید امروز اصطلاحا ما میگیم تفسیر، تفسیر بر استفاده از ظواهر و تجمیع القرائن من القرآن میگیم تفسیر، و بر استفاده معنای مخفیه از قرآن میگیم تفسیر. قسم دوم مال اهل بیته، هیچ کس دیگه اون معنای مخفی قرآن رو نمیتونه بفهمه، اون اهل بیت باید بگن. اما ظاهر قرآن رو از کنار گذاشتن دو تا آیه با هم بفهمیم اشکالی نداره، این میشه فهم ظاهر قرآن. حمل او و فصال او سلاسون، یا آیه دیگه کنارش میذاریم میگیم آقا معلوم میشه زمان شیردهی 2 ساله. این توجه به ظاهر قرآنه، این مشکلی نداره. این اصلا تفسیر نیست، تفسیر این کشف الغطاء عن القرآن، اون کشف الغطاء عن القرآن کار اهل بیته. بحث تفسیر القرآن بالقرآن ضمن بحث متشابه علامه طباطبایی باید بیاد، تحلیل کنیم ابعادش. در بعضی از ابعادش قبول نداریم و حرف، و بعضی از ابعادش هم قبوله، جای خودش باید بیاد.
در مقام بیان دیدن از این همون نه.